شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه یکشنبه 22 مهر 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای، از جمله به نتایج دیدار وزیر خارجه ایران از عراق و اظهارات او درباره آمادگی ایران برای صلح و جنگ می‌پردازیم. به بیانیه انتقادی انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از دولت پزشکیان در خصوص لایحه عفاف و حجاب و فیلترینگ زیر عنوان وفاق ملی نگاهی خواهیم کرد و در کنار چندین گزارش سیاسی و اجتماعی دیگه گزارش پزشکی خواهید شنید درباره آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان. اما در آغاز با همکارم مرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، تصمیم دولت این کشور برای ارسال سیستم دفاع ضد موشکی تاد به اسرائیل را تایید کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا لوید آستین به دستور رئیس جمهوری این کشور جو بایدن مجوز ارسال این سیستم و پرسنل همراه آن را برای تقویت دفاع هوایی اسرائیل صادر کرده است. این سیستم دفاعی به منظور افزایش توانایی‌های اسرائیل در مقابله با موشک‌های بالستیک و حملات احتمالی آینده ایران توصیف شده است. آمریکا پیش از این یک بار بعد از حملات 15 مهر ماه سال گذشته و یک بار نیز در سال 2019 در جریان یک مانور نظامی این سیستم دفاع ضد موشکی را به منطقه فرستاده بود. سیستم پدافندی تاد یکی از پیشرفته ترین سیستم های دفاع ضد موشکی ارتش آمریکاست که می تواند هم در داخل و هم خارج از جو اهدافش را ساقط کند. صبح یکشنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این خبر در شبکه ایکس نوشت: آمریکا با استقرار نیروهای خود برای عملیاتی کردن سیستم‌های موشکی در اسرائیل، جان سربازانش را به خطر می‌اندازد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک پیام ویدیویی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواست نیروهای صلح‌بان این سازمان را در جنوب لبنان از منطقه خارج کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان پیشتر ارتش اسرائیل را به چند مورد شلیک به مواضع خود متهم کرده بود که به جراحت 5 صلح‌بان منجر شد. 40 کشور جهان نیز به طور مشترک با انتشار بیانیه‌ای حملات به نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی دفتر نمایندگی کشور لهستان در سازمان ملل متحد منتشر شده، آمده است که حملات به نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در لبنان باید بلافاصله متوقف شود و در مورد آن تحقیق صورت بگیرد. در همین حال، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، در تماس با همتای اسرائیلی خود از گزارش‌ها مبنی بر شلیک نیروهای اسرائیلی به مواضع یونیفیل، نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان، عمیقا ابراز نگرانی کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، اعلام کرد که منطقه در وضعیت هشدار قرار دارد و احتمال بروز درگیری بسیار زیاد است. عباس عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران کاملا برای شرایط جنگی آماده است، اما خواهان جنگ نبوده و به دنبال صلح است. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، نیز همزمان با نگرانی ها از حمله تلافی جویان اسرائیل به ایران تأکید کرد استفاده از آسمان عراق برای این حمله غیر قابل قبول است. او در ادامه هشدار داد که وقوع جنگ بر کریدورهای منطقه‌ای، تنگه هرمز و بر موضوع صادرات انرژی اثر منفی می‌گذارد و در روند انرژی و اقتصاد جهان نیز بحران ایجاد می‌کند. وی از کشورهای مؤثر خواست که برای جلوگیری از جنگ و آتش‌بس در غزه و لبنان تلاش کند. عباس عراقچی که پیش از این به عربستان و قطر سفر کرده بود، قرار است در ادامه به عمان برود. و امین الله رشیدی خواننده پیشکسوت موسیقی کشور در اثر کهولت سن در 99 سالگی درگذشت. امین الله رشیدی آهنگسازی و خوانندگی را در رادیو ایران از سال 1327 آغاز کرد و در مدت فعالیت مستمر خود در حوزه موسیقی ایرانی بیش از 120 آهنگ ساخت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرتاد میردامادی شنیدیم و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به دنبال جنگ نیست، اما برای هم جنگ و هم صلح هم آمادگی دارد. عباس عراقچی در بغداد در کنفرانس خبری با همتای عراقیش هشدار داد که وضعیت در خاورمیانه به مرحله خطرناکی رسیده است. وزیر خارجه ایران قرار است در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ایش به عمان سفر کند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره نتایج سفر وزیر خارجه ایران به عراق پرسیدم.
آقای عراقچی چندین هدفی رو تعقیب میکرد در این سفر. من فکر میکنم شاید یکی از بارزترین اهدافش این باشه بحث ساماندهی شبه نظامیان همپیمان ایران با توجه به شرایطی که پیش اومده و اینکه ارتباط اونها تا حدودی ضعیف‌تر شد با ایران و اینکه آقای قاهانی یک وضعیت بسیار مشخصی دارن و نهایتا سایر فرماندهان نظامی هم نمیتوانند در این شرایط به عراق هم سفر بکنند با توجه به وضعیتی که پیش اومده. از اون رو من فکر میکنم آیا عراق چی سعی میکنه اینها را ساماندهی بده و هدایت بده به نحوی که سفارت ایران در عراق از این به بعد عهده داره کنترل اینها و هدایت اینها داشته باشه. نکته دوم بهره‌وری از توان این نیروها در راستای فشار وارد ساختن بر علیه مواضع رسمی دولت عراق در راستای اهداف ایران هست. ما شاهد بودیم که آقای سودانی در عراق اکثر اظهاراتی داشتن در این راستا که اینها اگر میخوان از ایران حمایت بکنن و عراق را وارد یک چالش امنیتی با اسرائیل بکنن، اونا باید عراق را ترک بکنن و برون خارج از عراق. و هستوی ما میدونیم که اینها نقش بسیار مهمی در آوردن آقای سودانی و همچنین میتوانن این نقش اصلاً داشته باشن. از اون من فکر میکنم از اینها میتونه به عنوان یک اهرم فشاری بر علیه مواضع رسمی عراق استفاده بکنه. نکته سوم اینکه تضمین اینکه آسمان‌های عراق جهت حمله به اسرائیل به کار برده نشود با توجه به اینکه ما میدونیم سامانه دفاعی در آسمان عراق وجود نداره و از این رو ایران سعی میکنه عراق را متقاعد بسازه که به ایران فرصت بده در راستای دفاع از ممکنه هر گونه حمله که پیش بیاد از زمین‌های عراق هم و آسمان‌های عراق هم استفاده بکنه.
حالا آقای هاشمی، با نگاهی به تحرکات دیپلماتیک به خصوص این یک هفته اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، او قرار هست که از عراق به عمان بره. آیا گفتگوهای پشت پرده ای در این خصوص متصور هستید با توجه به اینکه میدونیم عمان همیشه یک واسطه بین ایران و غرب بوده؟
بله قطعا همینطوره. نشانه های زیادی وجود داره برای اینکه یک سر مذاکرات پشت پرده بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اکثر کشورهای غربی بوده. من فکر میکنم آقای پزشکیان هم علناً ایشون اشاره کردن که پس از قتل هنیه در تهران این مذاکرات وجود داشته و آمریکا چنین وعده‌هایی به ایران داشته و تلاش کرده که ایران را متقاعد بسازه که حمله نکنه به اسرائیل. من فکر میکنم این مذاکرات تداوم پیدا کرده، منتها الان یک سری شرایط جدیدی وجود اومده با توجه به مواضع ضعیف ایران و کشته شدن حسن نصرالله و مواضع حزب الله. الان بیشتر یک وضعیت دیپلماتیک پیدا کرده و آقای عراقچی هم با این سفرهایی که به عربستان سعودی، به سوریه، به لبنان و اخیراً به عراق داشته سعی میکنه برگ‌های دیپلماتیک رو به نحوی جمع‌آوری بکنه و سعی میکنه تمام اونچه که به عنوان محور مقاومت یا همین نیروهایی که به نحوی همپیمان ایران هستن اینها را به یک نحوی هدایت بکنه و جمع‌آوری بکنه که بتواند یک بستری برای ادامه همین مذاکراتی که در عمان هست از اونها هم استفاده بکنه، به نحوی که در مذاکرات خودش نه دچار ضعف بشه و در این حال بتواند این مذاکرات رو پیش ببره.
آقای هاشمی، گمان زنی های زیادی درباره نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات اخیر موشکی ایران الان مطرح است. به غیر از عراق، کشورهای مثل اردن و عربستان و قطر هم گفتن که آسمونشون رو در اختیار اسرائیل قرار نخواهند داد. از سوی اسرائیل هم گفته که نیازی به آسمان این کشورها نداره. به این ترتیب به نظر شما این حمله احتمالی چگونه صورت خواهد گرفت و اگر از آسمان این کشورهای عربی بخواد اسرائیل استفاده کنه، اصلا این کشورها چه ابزاری دارن برای مقابله با اسرائیل؟
نکته بسیار مهمی فرمودین. بله، قطعا همینطور. البته ایران تلاش کرده به نحوی از آنها این کشورها را در یک حالت بی‌طرفی نگه بداره، هم اونها را متقاعد بسازه که به دور باشن از این درگیری اگر پیش بیاد، و هم با یک زبان دیپلماتیک در واقع اونها را هم تهدید کرده، در برای اینکه اگر چنین جنگی و چنین حمله‌ای صورت بگیره، ممکنه ما نتونیم تمام هم پیمانان ما در منطقه و از جمله حوثی‌ها را کنترل بکنیم و نهایتا هم آسیبی به شما خواهد آورد. لازم سعی کرده که با طرح این مسئله اونها را متقاعد بسازه. اما اینکه واقعا آیا این کشورها از این توانایی برخوردار، من فکر میکنم برخی از این کشورها حتی اگر هم بخواهند نمیتوانند مانع اسرائیل بشوند که از آسمانهای اونها را برای حمله به ایران استفاده بکنه، و برخی از این کشورها علیرغم اینکه اظهار بی‌طرفی میکنند، اما در این حال این بهانه را همواره خواهند داشت که اونها توانایی جلوگیری اسرائیل را نخواهند داشت و نهایتاً چه موافقت میکنند چه موافقت نکنن، اسرائیل از فضای و آسمانهای اونا استفاده خواهد.
گفتگوی بود با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. اما جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید دستور داده تا سامانه پدافند هوایی اتحاد برای دفاع از اسرائیل در خاک این کشور مستقر شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم در این باره گفته این سامانه دفاع هوایی اسرائیل را تقویت می‌کند. در همین زمینه همکارم هومن عسکری در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور راهبردی، نخست از او پرسیده استقرار این سامانه آمریکایی به چه منظوری است و چه نقشی در مجموع در خصوص پدافند هوایی اسرائیل بازی خواهد کرد.
چنانچه آمریکا تصمیم به استقرار سامانه اتحاد در اسرائیل بگیره، به نظر میرسه میتونه بخشی از آماده سازی اسرائیل برای دفاع در برابر حملات موشکی جمهوری اسلامی در آینده باشه. یعنی زمانی که اسرائیل واکنش نظامی نشون بده، اگر این اقدام رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی بخواد در واکنش حملات دیگه ای رو موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام بده. خود سامانه ضد موشکی اتحاد هم از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند موشک‌های بالستیک میان برد هستش. قابلیت رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک در فاصله 150 تا 200 کیلومتر هم دارا هستش. هم سامانه بزرگی هستش از لحاظ اجزا و هم گران قیمت. برای عملیاتی کردن اون 95 سرباز نیاز هست، 6 لانچر داره و هر لانچر هم 8 رهگیر رو داره و مجموعا با 48 رهگیر میتونه تقویت بکنه سامانه‌های پدافندی اسرائیل رو، در واقع تکمیل میکنه. گنبد آهنین رو یک سامانه دفاع هوایی کوتاه برد اسرائیل هستش با برد تا سقف 70 کیلومتر. فلاخن داوود رو که سامانه رهگیری موشک‌های بالستیک کوتاه برد هست با برد سقف 300 کیلومتر، و البته سامانه‌های پیکان 2 و پیکان 3 که سامانه‌های ضد موشک‌های بالستیک هستش در ابعاد بسیار بسیار بزرگتر. من فکر می‌کنم که اقدامی خواهد بود که بستگی داره که ممکنه یک سری لوکیشن ها و مراکز خاص و مکان‌های خاصی رو اسرائیل نیاز داشته باشه که در اونها اون سامانه‌های تاد رو قرار بده، برای اینکه بخواد در برابر حملات جمهوری اسلامی یا حزب الله موشک‌های بالستیکش دفاع بکنه.
اگر درست متوجه شده باشم، منظورتون این هست که اون جاهایی که سامانه خطس یا همون پیکان رو احتمالاً اسرائیل نداره یا مستقر نیست، در اون نقاط شما می‌فرمایید که قرار هست که تاد رو قرار بدن، درسته؟
بله، به هر حال واقعیت این هستش که در نتیجه حمله اخیر موشکی جمهوری اسلامی با 180 تا موشک بالستیک، به هر حال تاکتیکی که جمهوری اسلامی به کار میبره این هستش که حتی اگه 2 تا 5 تا برفرض موشک بالستیک هم برخورد بکنه، این میتونه برای اسرائیل زیانبار باشه. یعنی اسرائیل نمیتونه تهدید موشکی جمهوری اسلامی رو بهش اهمیت نده و نادیده بنگاره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تعداد زیادی موشک بالستیک استفاده میکنه، ممکنه از بین 500 تا 600 تا موشک بالستیک، خب 2 تا 3 تاش درصد کمیش برخورد بکنه. به خاطر همین هر چقدر تعداد سامانه‌های پدافندی برای اسرائیل بیشتر باشه، تکمیل بکنه اون سامانه‌های پدافندی خود اسرائیل رو. و البته همونطور که اشاره کردم و شما در واقع بهش پرداختید، ممکن یک سری جاهای خاص مراکز حساسی باشه که اسرائیل نیاز داشته باشه که این موشک‌های تاد رو در واقع اونجا مستقر بکنه. ولی نکته اساسی هم این هستش که از بعد نظامی دفاع پرهزینه تر هست از حمله. یعنی اگرچه اسرائیل سرمایه‌گذاری بسیار زیادی روی دفاع داره انجام میده، ولی همین رهگیرهایی که مورد استفاده قرار میگیره در سامانهای موشکی بسیار بسیار گران قیمت هست. بعضا بین 1.5 میلیون دلار تا 2.5 میلیون دلار قیمت هر رهگیر هست و این باعث میشه که مثلا زمانی که جمهوری اسلامی با موشکایی که 1 میلیون دلار قیمت داره، یعنی با 180 موشک حدود 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی در یک شب هزینه میکنه، بر اساس اون حمله که اخیراً انجام شد اسرائیل برای دفاع گفته میشه حدود 450 میلیون دلار هزینه کرده، به خاطر اینکه همین رهگیرها گران قیمت هست. این نکته بسیار مهم در رابطه اصل هزینه و فایده به ما این رو میگه که اسرائیل نمیتونه در برابر تهدید موشک جمهوری اسلامی بر اساس این موازنه هزینه و فایده ادامه بده. پس اسرائیل چون میدونه که دفاع براش در برابر جمهوری اسلامی پر هزینه هست، برای اینکه نمیتونه یک کشوری در دفاع اینقدر هزینه بکنه و براش یک تهدید جمهوری اسلامی باشه.
شما همچنین اشاره کردید که برای عملیاتی شدن هر سامانه تاد نیروهای انسانی، نیروهای نظامی آمریکایی میباید مستقر بشن. آیا این به معنای اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اسرائیل خواهد بود؟
باید بدونیم اسرائیل در چه زمانی واکنش نظامیش رو انجام خواهد داد. این قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یا اصلا اسرائیل واکنش نظامی به جمهوری اسلامی نشون میده یا نمیده، ابعادش گونه خواهد بود. بازه زمانی بسیار مهمه. اگر قرار باشه که اسرائیل تصمیم بگیره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی تا چند روز دیگه بخواد واکنش نظامی نشون بده، این احتمال بیشتر هستش که آمریکا اگر تصمیم بگیره سامانه تاد رو در خاک اسرائیل مستقر بکنه، نیروهای آمریکایی رو هم بیاره در خاک اسرائیل برای که اون عملیاتی بکنه سامانه تاد رو. ولی اگر اسرائیل بخواد زمان بخره به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول بکنه واکنشش رو، ممکنه که نیروهای اسرائیلی آموزش ببینن برای نحوه کار کردن با سامانه‌های تاد و لازم نباشه که نیروهای آمریکایی سریعا وارد اسرائیل بشن. بنابراین همه چیز به نظر من بستگی بینه که اسرائیل چه موقعی بخواد واکنش نظامیشون نشون بده. به صورت اصولی سامانه تاد سامانه‌ای هستش که نیاز به پرسنل نظامی داره، یا پرسنلی که نحوه کار کردن اون رو بدونن و دست کم بین 90 تا 100 تا در واقع سرباز بهش نیاز هست برای کار با تاد.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی بود. اما حدود 2 هفته پس از آخرین حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مقابل دوربین خبرنگاران، شایعات درباره دلایل غیبت او در انظار عمومی همچنان ادامه دارد. مقامات و رسانه‌های حکومتی همچنان تأکید دارند که قاآنی سالم است و گزارش‌های مختلف درباره وضعیت او را شایعه پراکنی می‌خوانند. جزئیات بیشتر را از مصطفی خلجی بشنویم.
در آخرین واکنش به غیبت قاآنی، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان در یادداشتی با عنوان سردار قاآنی کجاست، مدعی شد که سکوت سپاه درباره گزارش‌های منتشر شده اخیر از وضعیت فرمانده نیروی قدس یک موفقیت چشمگیر است. این چهره رسانه‌ای تندرو جمهوری اسلامی نوشت:
با افتخار باید گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آوردگاه جنگ نرم نیز مانند عرصه‌های دیگر جنگ سخت با موفقیتی چشمگیر و در خور تحسین ظاهر شد و در حالی که هیچ نکته‌ای از نگاهش پنهان نیست، به هیچ یک از شایعات پاسخ نداد و دشمن را در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت.
آیا واقعا توضیح ندادن درباره وضعیت قانی در این شرایط بحرانی برای جمهوری اسلامی یک موفقیت است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید که حکومت ایران در این زمینه در یک مخمصه قرار گرفته است.
آخرین باری که آقای سردار قانی علنا دیده شده در دفتر حزب الله تهران بوده. بعد از اون غیبت‌هاش در مراسم اهدای نشان فتح به سردار حاجی زاده و بعد غیبتش در نماجمه علی خامنه‌ای و بعد غیبتش در مراسمی که قرار بود سخنران باشه و موجودی به شکل موسیقی گفت که ایشون گفته من در یک جلسه مهم حضور دارم و نمیتونم بیام، این مسئله و بحران رو برای جمهوری اسلامی درست کرده.
در روزهای اخیر علاوه بر رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری تسنیم که حتی گزارش‌ها از احتمال بازجویی از قانی به اتهام نقض اطلاعات محرمانه را رد کردند، برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نیز در این زمینه ادعاهایی مطرح کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه به بیروت سفر کرد به شبکه عربی زبان المیادین گفت که قانی سالم است.
الجنرال قانی يتمتع بالسلامه وهو يواصل القيام بمهماته الخاصه.
قالیباف گفت که قانی در حال انجام کارهای خود است و گزارش‌های روزهای اخیر به گفته قالیباف کذب است. اما در شرایطی که پیشتر گفته می‌شد قانی نفوذ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را در این نیرو ندارد، نبود احتمالی او چه تأثیری بر این سازمان خواهد گذاشت؟ رضا علیجانی:
آقای قانی گفته میشه که دکترای هسته‌ای داره، مدرک خلبانی از روسیه داره، البته زندگیش عمدتاً در سایه بوده، به مرد در سایه معروفه، یه عکسایی از دوره جوانیش در جبهه هست، در سپاه قدس هم عمدتاً مسئول بخش شرق ایران، افغانستان و پاکستان بوده، سازماندهی فاطمیون بر عهده‌اش بوده، ولی چون در سایه بوده خیلی نقشش در سپاه قدس روشن نیست، ولی به هر حال معاونت قاسم سلیمانی نشون میده که فرد مطرحی بوده، عمدتاً میگن گرایش بوروکراتیک و سازماندهی داره و ولی برخلاف قاسم سلیمانی اون حالت کاریزما رو نداشته و سپاه قدس بعد از ترور آقای سلیمانی خوب ضربه خورد، ولی در این حال این ضربات موردی در خیلی از مسائل دیگه، مسائل هستی، مسائل منطقه‌ای جمهوری اسلامی ضربه میزنه ولی اون روند رو تغییر نمیده. در صورت کشته شدن آقای قاآنی میتونه جانشین بعدی بیاد، قوی‌تر یا ضعیف‌تر از او باشه. روند سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ضربات شدیدی خورده، اما من حدسم اینه تا علی خامنه‌ای زنده است این روند تغییر نخواهد کرد.
سپاه پاسداران همچنان رسماً درباره قاآنی بیانیه‌ای صادر نکرده. با این حال ابراهیم جب باری مشاور فرمانده سپاه اعلام کرده که خامنه‌ای در روزهای آینده به قانی نشان فتح خواهد داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان در حکمی رائد فریدزاده را به عنوان جانشین محمد خزایی در سازمان سینمایی منصوب کرد. اظهار نظرهای آقای خزایی در طول 3 سال مدیریتش در این نهاد سینمایی تصمیم ساز بوده که همزمان با اعتراضهای سراسری سال 1401 هم همراه بود و از او چهره رادیکال ساخته بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار سینمایی و منتقد فیلم در لوزان سوئیس گفتگو کرده و نخست ارزیابی او رو درباره این انتصاب جدید پرسیده.
با توجه به سوابق و هر آن چیزی که از آقای فریدزاده میشناسیم، به عنوان یک تکنوکرات، به عنوان کسی که ویژگی‌هاش همیشه در بهترین شکل حرفه‌ای در میان در مقایسه با بقیه مدیران قبلی این توان رو داره و این ویژگی رو داره، میشه گفت که پیام این هستش که قرار هست در سیاست‌های سینمایی تغییر حاصل بشه. البته این از شواهد و قرائن برمیاد و لزوما به این مفهوم نیست که ما حتما به این تغییرات میرسیم. از این جهت چهره آقای فریدزاده یک چهره تقریبا ناشناس است، با اینکه ایشون سمت‌های بسیار مختلفی رو داشته در حوزه فرهنگ و هنر و سینما، ولی به هر حال همیشه در سایه کار خودش رو می‌کرده و هیچ وقت پستی که مسئولیت مستقیم داشته باشه رو به عهده نداشته.
آیا میتونه رائد فریدزاده
اتفاقاتی رو رقم بزنه که به هر حال دولت مسعود پزشکیان به نوعی وعده اونها رو حالا در جریان انتخابات داده یا تقاضایی بوده که بخشی از جامعه سینمایی ایران از او داشته، مثل مثلا رفع ممنوعیت کاری چهره هایی که در جریان اعتراض های 1401 حضور داشتن یا ممنوعیت خروج سینماگران از کشور.
ببین معمولا تکنوکرات ها آدم های تصمیم گیرنده ای نیستن، اونها عامل های خوبی هستن، مجری های خیلی خوبی هستن. این که سوابق ایشون نشون میده که در سطوح عالی تحصیلات دارن، دو تا زبان رو خوب میدونه، با دنیا بسیار بسیار روابط خوبی داشته در هر پستی که داشته، اساساً اغلب پست‌های مدیریتیش تا پیش از این در حیطه بین‌الملل بوده و خود همین نکته یک پیام بزرگی که ما می‌خوایم در عرصه بین‌الملل یک کاری بکنیم که تا حالا نکردیم. حالا دست کم این خاص رو نشون میده،
یعنی چیزی فراتر از اون چیزی که ما شاهد بودیم مثلا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. چون سینمای ایران به نوعی میشه گفته در 3 سال گذشته که محمد خزائی به عنوان رئیس سازمان سینمایی حضور داشت، دچار اونطور که منتقدان میگن و کسانی که وضعیت رو دنبال میکردن رخوت و رکود شده بوده.
بله، این بخش بزرگ از این رخوت و رکود از اینجا میاد که مدیرای پیشین مثل آقای خزائی در یک چارچوب بسته اصلا سابقه داشتن و عمل میکردن. آقای خزائی یک تهیه کننده و سرمایه گذار بود و به غیر از بازار سینمای داخلی هیچ چیز رو نمیدونست و هیچ چیز رو بلد نبود، اما الان با یه پتانسیل کاملا.
ولی خب از اون برم در نظر داشته باشیم که آقای خزائی اعتقاد داشت که به خاطر این الان در این موقعیت قرار گرفته و حضور داره که فکر میکنه که ضرر نبودنش برای سینما بیشتر نیست.
خب به هر روی اون چیزی که ما از باب مقایسه میتونیم در نظر بگیریم اینه که با اینکه شرایط فعلی سیاسی و بین الملل بدتر شده، ولی انگار که احساس میشه در زمینه سینما یک امکاناتی رو میخوان ازش داشته باشن که در سطح بین المللی اتفاق میفته. این گمان من هست از بابت اینکه شو تخصصش در عرصه بین الملل هستش. اما همونطور که عرض کردم این پتانسیل بالایی که ایشون داره برخلاف بقیه مدیران، اگر که دقت بکنیم توی این فکر می‌کنم سال 90 به این طرف که ما 6 تا مدیر داشتیم برای سازمان سینمایی، تنها آقای حجت الله ایوبی بودن که این توانایی تکنوکراسی رو داشتن و به عنوان تکنوکرات خیلی خوب عمل کردن و بقیه از پس کار بر نیومدن. بنابراین پتانسیل غیر قابل انکار هستش، بسیار بسیار تفاوت آشکاری داره با بقیه مدیران به غیر از آقای ایوبی. اما این که تصمیم کلان چه هست، من این رو مشکوکم برای این که یک مقام در این سطح از معاونت وزیری یا در واقع رئیس یک سازمان سینمایی به تنهایی نمیتونه سیاست رو عوض بکنه. قطعا از وزارت در واقع دستور میگیره و باید دید که نگاه وزارت از این نوع انتخاب میشه فهمید که وزارت به سمت باز شدن درها و
یعنی به هر حال ما شاهد این هستیم که برخلاف دوره گذشته که تعداد ساخته شدن فیلم‌های اجتماعی کمتر بود، فیلم‌هایی که به نوعی فاصله بگیره از نگاه حکومت، الان میتونیم بگیم که به اون سمت شیفت خواهد کرد همه چیز؟
بله، اگر حوزه عمل رئیس جدید حوزه اختیاراتش باز و گسترده باشه، با توجه به اینکه دید بازی داره نسبت به مسائل فرهنگی، آدمی که جهان دیده استش و دنیای سینما رو از منظر بین‌الملل خیلی خوب میشناسه، اگر اختیار عمل داشته باشه من فکر میکنم که شاهد تغییرات خیلی خیلی روشنی خواهیم بود به نسبت گذشته.
مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار سینمایی و منتقد فیلم در لوزان سوئیس بود. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. پنتاگون تصمیم دولت آمریکا برای ارسال موقت سیستم دفاع ضد موشکی تاد به اسرائیل را تایید کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا لوی داستین به دستور رئیس جمهوری ایالات متحده مجوز ارسال این سیستم و پرسنل همراه آن را برای تقویت دفاع هوایی اسرائیل صادر کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی از آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل خواست نیروهای صلح‌بان آن نهاد در جنوب لبنان را فوراً از منطقه خارج کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان پیشتر ارتش اسرائیل را به چند مورد شلیک به مواضع خود متهم کرده بودند که به جراحت چندین صلح‌بان آن سازمان منجر شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرد که منطقه در وضعیت هشدار قرار دارد و احتمال بروز درگیری را بسیار زیاد خواند. او همچنین تاکید کرد که ایران کاملا برای شرایط جنگی آماده است، اما خواهان جنگ نیست و به دنبال صلح است. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در نشست خبری هفتگی روز یک شنبه خود درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که پس از انتشار اخبار مربوط به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شده بودند گفت که حکم 5 سال حبس آنها اجرایی می شود. و امین الله رشیدی خواننده پیشکسوت موسیقی ایران در اثر کهولت سن در سن 99 سالگی درگذشت. امین الله رشیدی آهنگسازی و خوانندگی را در رادیو ایران از سال 1327 آغاز کرد و در مدت فعالیت مستمر خود در حوزه موسیقی ایرانی بیش از 120 آهنگ ساخت.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و اما ساعت 22:30 به وقت تهران هست. به نیمه دوم این بخش خبری تحلیلی میرسیم. حدود 5-6 تا گزارش دیگه باقی مونده، از جمله بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی در انتقاد از تصویب قوانینی مثل لایحه عفاف و حجاب و مسئله فیلترینگ. گفتگوی تقدیم شما خواهیم کرد. همچنین همونطور که در خط خبرها داشتیم به موضوع به صحبت‌های اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه هممیهن و شرق می‌پردازیم. گفتاری از دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان در آمریکا رو در خصوص بیماری سرطان سینه خواهیم شنید و همچنین درباره جوایز پنجگانه نوبل، اینکه کی، کجا و چگونه برگزار میشه هم گزارش تقدیمتون می‌کنیم. یکی دو گزارش دیگه هم باقی مونده، اگه فرصتی داشته باشیم جملگی همگی رو تقدیمتون میکنیم. اما گزارش نخست این که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران روز یکشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی تاکید کردند که وفاق ملی که شعار دولت 14 هست نمیتواند با حذف صدای دانشجویان، تصویب قوانینی مثل لایحه عفاف و حجاب و لجاجت در ادامه پروژه فیلترینگ تحقق پیدا کند. این تشکل‌های دانشجویی وفاق را تنها در صورتی ملی خواندند که تمامی گروه‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسد. در همین زمینه دقایق پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره این بیانیه پرسیدم.
مسئله اصلی اینه که اصلا از اون موقع مشخص بود کلمه وفاق داره دستمالی میشه، به معنای اینکه این کلمه داره استفاده میشه برای یک دیدگاهی که وجود نداره، چون وفاق موقعی ما هم از وفاق صحبت میکنیم هم از ملی صحبت میکنیم، اینا هر کدوم یک تعاریفی در بستر خاص خودشون داره. در اون بیانیه دانشجویان به درستی اشاره شده بحث پذیرش جنهای مختلف فکری و من اضافه میکنم شناسایی شهروند عنوان صاحب این مملکت است. در نتیجه وفاق یه امریه که باید از پایین به بالا صورت بگیره و اصولا ما وفاق دستوری نداریم. آنچه که در دولت پزشکیان مطرح شده یک نوع همگرایی بین جناح‌های داخلی حکومت است، یک نوع امتیاز گرفتن‌ها و امتیاز دادن‌ها هست که اصولا رادیکال نیستن این نگاه‌ها. یعنی شما می‌بینید بعضی از احکام انضباطی دانشجویان لغو میشه، اما یک تیپی مثل خانم مطهره گونه‌ای الان در زندان به سر میبره. یا مثلا میبینید خب خیلی اعلام کردن که هنوز هیچ عکس العمل یا کنشی مبنی بر بازگشتشون به دانشگاه صورت نگرفته. این باعث گسترش یأس میشه. من احساس میکنم بیانیه دانشجو ناظر به این یأس از راه حل هایی هست که دولت پزشکیان داده.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما، برخی از جریان های سیاسی داخل در خود ایران هم این گزاره وفاق ملی که آقای پزشکیان مطرح کرده رو مورد نقد قرار دادن، چرا که به گفته اونها بسیاری از گروه های اجتماعی به خاطر اون نگاه ایدئولوژیک حاکمیت نمیتونن در این وفاق ملی جمع بشن. اصلا به طور کلی خود دولت پزشکیان هم اگر بخواد این وفاق ملی رو انجام بده اصلا شدنی هست با توجه به این نگاه ایدئولوژیک خدمتون گفتم؟
به نظر من اصولا کلمه وفاق ملی در شرایطی که ساختار حاکمیت به سمت تشکیل یک دولت ملی، نه دولت صرف آقای پزشکیان، من منظور مجموعه حاکمیتش پیش نرود، یک شوخی بیشتر نیست. چون ملی بودن با شهروندمداری مترادفه. یعنی شما موقعی که از ملی، صفت ملی استفاده میکنید، باید بپذیرید که در یک جامعه متکثر زندگی میکنید و باید فرهنگ شهروندمداری به معنای تنوعی که در عرصه عمومی هست رو بپذیرید. این لازمه اینه که شما بخواید قدرت رو تقسیم بکنید و شهروندان رو در اداره کشور سهیم بکنید. ما غیر از این تعریف از وفاق ملی، باقی استفاده ابزاری از کلمات. من معتقدم جمهوری اسلامی به خاطر ساختار سیاسیش که بر یک نوع فرقه گرایی حاکم شده، ظرفیت وفاق ملی رو نداره، مگر اینکه تصمیمات از بالا در یک مرحله بندی اتخاذ بشن، یک استراتژی مشخصی برای انتخابات آزاد، آزادی زندانیهای سیاسی، فعالیت نهادهای مدنی، جامعه مدنی، یک تصمیمات خیلی کلان و رادیکال از این دست اتخاذ بشه که من هیچ نشانه ای از این تصمیمات در حال حاضر ندیدم، جز اینکه یک بدبستانهای معمولی.
آقای نجفی، در پاسخ اولتون اشاره داشتید به یأس دانشجویان در انتشار این بیانیه. حالا این عدم اقناع دانشجویان و بدبینی که به آینده دارن، و یا به گفته شما این یأسی که درشون به وجود اومده در خصوص این قضیه وفاق ملی، به نظر شما در ادامه چه پیامدهایی رو برای خود دولت 14 رقم خواهد زد؟
به اعتقاد من دولت 14 در یک بزنگاه خاصیه، چون که بیشتر معاونت بیت رهبری رو میخواد بر عهده بگیره و در آینده میتونه همون کیف چند درصدی هم که حاضر شدن برن به آقای پزشکیان رأی بدن که یک گزینه رادیکالتری مثل آقای سعید جلیلی روی کار نیاد، همونها هم میتونه مایوس بکنه. صرف اینکه یک وضعیت خطری هست، وضعیت بحرانی هست، یک تای اندازه‌ای میتواند توجیه مشارکت شهروندان در یک انتخابات مثل ریاست جمهوری بشه، به خصوص اینکه بدترین وضعیت، یعنی در دو قطبی ترین وضعیت، رادیکال ترین وضعیت، نزدیک 50% مردم شرکت نکردن. منظور من انتخابات دور دوم ریاست جمهوری است، حالا از 60% هم که دور اول بیشتر هم بودن. خب این یعنی ما با یک بحران سیاسی مواجه هستیم. کلماتی صرف میشن که اعتباری ندارن، یعنی چک های بی محلی صادر میشن. من معتقد هستم این به گسترش رادیکالیسم در سطح جامعه منجر خواهد شد، و همون چند درصدی هم که برای احساس خطر کردن، اونها رو هم ناامید میکنه. یعنی مسئله اصلی صرف توافق و اجماع سازی با حاکمیت نیست، مسئله اصلی بسیج نیروی اجتماعی برای وادار کردن حاکمیت به اجماع هست. بله، حاکمیتی که بر مبنای یک نوع مدیریت مافیایی داره اداره میشه، خب چرا باید قدرت رو با تیپ مثل آقای پزشکیان و امثالهم تقسیم بکنه؟ معتقدم در این وضعیت آقای پزشکیان و دولتش نماینده اون جنبش اجتماعی که بخواهد به محافظه‌کاران فشار بیاره نیستن، و از این منظر در صورت تداوم چنین رویکردی ما شاهد اثرات اون هم در انتخابات‌های آینده، یعنی کاهش مشارکت خواهیم بود، و هم اینکه به اعتقاد من با جنبش‌های اجتماعی رادیکال‌تر خواهند شد.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود. اما صبح یکشنبه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عرض ارسال پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، به اجرای احکام خبر داد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
یک ماه پس از برگزاری دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حکم زندان دو روزنامه‌نگاری که پوشش خبری جان باختن و خاکسپاری وی را در شهریور 1401 بر عهده داشتند، به اجرای احکام رفته است.
این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 حبس محکوم شدند، ولی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند، که از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات 5 هست، پرونده در مورد اونها اعمال خواهد شد. در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جلسه پایانی دادگاه خود در سال گذشته همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و تاکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند. پیش از برگزاری دادگاه آنها بیش از یک سال در زندان اوین در بازداشت موقت بودند و بلافاصله پس از آزادیشان قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری برای این دو روزنامه‌نگار پرونده جدیدی تشکیل شده است. شهریور ماه امسال یک ماه پس از آنکه مسعود پزشکیان با وعده حمایت آزادی رسانه، شفافیت و نیز برقراری وفاق ملی روی کار آمد، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات اعلام کرد فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران تداوم یافته و احکام قضایی بیشتری علیه آنها صادر شده است. تنها در دو ماه گذشته سه روزنامه‌نگار آبادانی به دادگاه انقلاب احضار شدند، دو خبرنگار در ایران شهر مورد برخورد فیزیکی و شکایت قرار گرفتند و دادگاه مطبوعات مدیران مسئول شرق آنلاین و اعتماد را مجرم شناخت. همچنین دادستان اصفهان علیه مدیر مسئول بویر نیوز اعلام جرم کرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما از سال 1985 میلادی، یعنی حدود 39 سال پیش، ماه اکتبر به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده تا فرصتی برای همگان فراهم شود تا در راستای پیشگیری و تشخیص به موقع این بیماری تلاش کنند. گفتاری رو از دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا، در مورد این نوع شایع از بیماری سرطان بشنویم که برای ما فرستادند.
اون چیزی که در سرطان پستان از همه مهمتر هستش تشخیص زود است. اگر در استیج یک تشخیص داده بشه، بالای 99% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید زیر 1% از این سرطان فوت میکنن. اگر در استیج 2 تشخیص داده بشه، حدود 85-90% زنده میمونه، یعنی 10-15% از این بیماری فوت میکنه. اگر در استیج 3 تشخیص داده بشه، حدود 70-70% زنده میمونه. و اگر در استیج 4 که متاستازه، فقط 25% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید یک چیزی که میشه کمتر از 1% آدم شانس مرگ ازش داشته باشه، آدم بذاره اینو بزرگ بشه تا اجازه بده بشه 10-15%، یا در استیج 3 بشه 25%، 30%، یا در استیج 4 بشه 75% مرگ، در واقع این یک تفاوت بسیار بزرگیست. هرچه زودتر بهتر، این مهمترین پیغام. چجوری زود تشخیص بدیم؟ دو تا مکانیزم اصلی داریم. یکیش ماموگرافی، دومین چیز معاینه سینه خانم ها خودشون از معاینهشون هستش. وقتی که خودشون مرتبا معاینه بکنن با اون آشنا هستن، بنابراین وقتی تغییری رخ میده، مثلا یهو میبینن یک جایی گوله سفتی هستش که ممکنه توموری باشه، یا اینکه میبینن که نوک پستانشون قبلا برجسته بوده الان به تو رفته، یا پوست سینه‌شون که قبلا صاف بوده حالا قرمز شده، شکل پوست پرتقال پیدا کرده. وقتی همچین تغییراتی رو میبینن باید به دکتر مراجعه کنن. و به این شکل میشه زودتر تشخیص داد و هرچه زودتر به مراتب بهتر. ولی خوبیش اینه که الان درمان ها خیلی پیشرفت کردن و در مورد همین سرطان پستان اگر زود تشخیص داده بشه با یک عمل مختصر یا با یک درمان هورمونی یا بعضی وقتا شیمی درمانی یا بعضی وقتا چیزایی که بهش میگن تارگت تراپی، در مراحل استیج 99% قابل درمانه. این رو که عرض میکنم که امروز سرطان پستان بسیار قابل درمانه، توی خود فامیل من الان به راحتی میتونم 6 تا خانم رو نام ببرم که هر کدوم بیش از 10 سال پیش سرطان سینه گرفتن و هنوزم خوشبختانه همشون سالم و فعال و خوب دارن زندگی میکنن، از چنگ این بیماری رهیدن. و اینا خیلیش به خاطر این بوده، یا استیج زود رفتن یا اینکه درمانهایی که امروز در طول 30-40 سال گذشته بهتر و بهتر و بهتر شده، هم اثر بخشی خیلی بهتر داره درمان امروز، هم عوارض خیلی کمتری داره. باور کنید 50 سال پیش شاید یک خانم وقتی سرطان سینه سینه میگرفت، خود سینهش رو برمیداشتن، عضلات زیرش رو برمیداشتن، سر اون استخون رو برمیداشتن، تمام قدرت لنفاوی رو برمیداشتن و عوارض بسیار زیادتری میداد. امروزه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، نه تنها احتمال زندگی بالای 99% درمان ها خیلی ساده تر و با عوارض بسیار کمتر. واقعا به نظر من این توفیق بزرگیه که علم انقدر پیشرفت کرده و هر چقدر هم آگاهی مردم بیشتر باشه و زودتر بهش برسن، این سرطان قابل درمانه. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم اون قسمتی که خودتون میتونید شراکت بکنید، شراکت بکنید. هر چه زودتر این پیدا بشه، هر چقدر ماموگرافی و معاینه بیشتر انجام بشه، این زودتر خواهد بود و انشالله به روزی برسه که این یک بیماری باشه که دیگه اصلا ترسناک نباشه برای هیچ کدوم از خانم ها.
دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان در آمریکا بود و درباره روز جهانی آگاهی رسانی در خصوص سرطان پستان با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما حالا که همه برندگان جوایز پنجگانه نوبل امسال معرفی شدند، پرسش بعدی اینه که مراسم اهدای جوایز کی، کجا و چگونه برگزار میشه؟ همکارم الهه روانشاد در همین زمینه گزارشی درست کرده که با هم بشنویم.
خالق جوایز پنجگانه نوبل آلفرد نوبل بود. او که دینامیت را کشف کرده بود، در اواخر عمرش از استفاده مرگبار از کشفش دلازرده شد و تصمیم گرفت جوایزی به آنهایی که در راه خدمت به بشریت گام مهمی برداشتند اهدا کند و این را در وصیت‌نامه‌اش منظور کرد. او که مهندس، تاجر، شاعر، مخترع و عاشق سفر بود، در زمان حیاتش ولگرد اروپا لقب گرفت، چرا که همیشه در سیر و سیاحت بود. او ثروتش را وقف جوایزی در 5 رشته فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا همان پزشکی، ادبیات و صلح کرد. اما نکته‌ای که همچنان ناشناخته مانده این است که چرا اهدای 4 جایزه را به آکادمی علوم سوئد و پنجمی یعنی جایزه صلح را به کمیته 5 نفره منتخب پارلمان نروژ واگذار کرد. برخی میگویند به دلیل آن بوده که در آن زمان شاید نروژ را مستقل تر می دانسته. اما هیچ دلیل و مدرکی ارائه نشده، هیچ جا ثبت نشده و موضوع همچنان در حاله ای از ابهام است. در هر صورت مراسم اهدای جایزه صلح نوبل تنها موردی است که در نروژ به صورتی کاملا جداگانه برگزار می شود، اما همزمان با مراسم اهدای 4 جایزه دیگر نوبل در سوئد در روز 10 ماه دسامبر است. اما حالا حتما از خودتان میپرسید پس جایزه اقتصاد نوبل چه شد؟ آنچه در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته، در حقیقت به هیچ وجه جزء رشته‌های انتخابی آلفرد نوبل نیست، بلکه 68 سال پس از اهدای اولین جوایز نوبل، ناگهان بانک مرکزی سوئد تصمیم گرفت تا جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل بنیان گذاری کند و از آنجایی که این جایزه هم در همان مراسم 4 جایزه فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و ادبیات در سوئد به برنده اهدا می شود، این برداشت غلط که آن هم از مخزن جوایز نوبل تامین می شود را برانگیخته است. هرچند که کمیته نوبل در این باره به روشنی خبر رسانی می کند. امسال نام برنده جایزه بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل روز دوشنبه اعلام خواهد شد. اولین جوایز نوبل 105 سال پیش یعنی در سال 1901 میلادی اهدا شدند. در سالهای دو جنگ جهانی اول و دوم اما اهدای این جوایز متوقف شدند. جوایز نوبل میتواند در هر رشته به 1 تا حداکثر 3 نفر تعلق گیرد و یا شاید به یک نهاد یا سازمان، اما نمیتوان آن را به کسی که در گذشته است اهدا کرد. تنها در 1 مورد 13 سال پیش این قانون شکسته شد، چرا که بعد از اعلام نام برنده فیزیولوژی، کمیته نوبل از درگذشت برنده رالف ستینمن آگاه شد که تنها 3 روز پیش از آن درگذشته بود و او را به تنها استثنا بدل کرد. اما اینکه هر روزه اینجا و آنجا می شنویم که این یا آن نامزد دریافت جایزه نوبل شدند یا شده بودند، میتواند کاملا غیر حقیقی باشد، چرا که باید برای علنی شدن نام نامزدهای هر سال تا 50 سال پس از آن صبر کرد. از 105 سال پیش تا کنون جوایز نوبل در کنار جایزه بانک مرکزی سوئد در یاد بود آلفرد نوبل مجموعاً 625 بار به 973 شخص و 28 سازمان داده شده. 66 بار این جایزه به زنان اهدا شده که شیرین عبادی 21 سال پیش و نرگس محمدی سال گذشته از جمله برندگان جایزه صلح نوبل بودند. برندگان در سوئد در مراسمی شاهانه که همچون نامش همیشه با حضور خاندان سلطنتی سوئد برگزار می شود، از دست کارل گوستاو 16 پادشاه این کشور مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل و جایزه 1,000,000 دلاری خود را که در برخی موارد بین برندگان مختلف در همان رشته تقسیم شده دریافت می کنند و پس از آن در ضیافتی شاهانه تر از قبلی که در جهان نمونه تلقی می شود شرکت خواهند کرد. در نروژ هم در همین روز مراسم اهدای جایزه صلح نوبل همراه با ضیافت و شام پس از آن برگزار می شود، اما ساده تر و کم تجمل تر از این مراسم در سوئد است.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد بود از همه برندگان جوایز پنجگانه نوبل و اینکه کجا، چگونه و کی اهدا می شن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با گذشت یک سال از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، هنوز ابهامات بسیاری در خصوص قتل فجیع این سینماگر سرشناس وجود دارد. وکیل خانواده مهرجویی اخیراً گفتند که باور دارند قتل این دو نفر جدای از متهمان و محکومان فعلی آمری هم داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
یک سال از قتل فجیع و مرموز داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر گذشت و حالا وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر میگوید متهمان قتل انگیزه کافی برای ارتکاب چنین جنایتی نداشتند و به باور او پای یک آمر هم در میان است. مانوش منوچهری در گفتگو با شماره شنبه 21 مهر روزنامه اعتماد تاکید کرد که 4 متهم پرونده اجرا کننده اوامر آمر به قتل بودند. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر مهر ماه 1402 در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل رسیدند. اظهارات وکیل اولیای دم پرونده قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر پس از آن بیان می شود که وکیل متهم ردیف اول این پرونده با نام کریم به شدت منکر قتل شده و گفته که تمام اظهار نظرهای موکلش ناشی از فشار بوده است. دادگاه کیفری استان البرز از 4 متهم این پرونده که شهروند افغانستانند، متهم ردیف اول یعنی کریم را به اعدام و 3 متهم دیگر را به حبس‌های طولانی محکوم کرده. کمی پیشتر اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، به رادیو فردا گفته بود که 4 متهم ارتکاب چنین جنایتی هیچ انگیزه قوی نداشتند.
در مورد انگیزه هایی که در کیفرخواست صادر شده، بر اساس خبرهایی که منتشر شده، انگار کیفرخواست صادر شده نه بر اساس واقعیات، انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن همزمان. این انگیزه هایی که میگن نیست، دوربینا قطع بشه، کمین کنن، دو نفر برن یکی رو بکشن، دو نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن، پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که بجز موضوع انگیزه متهمان و انکار شدید متهم ردیف اول، موارد دیگری هم در پرونده وجود دارد که بسیار ابهام برانگیز است، از جمله پیدا نکردن آلت قتاله‌ای که داریوش مهرجویی با آن به قتل رسیده، وجود نداشتن رد خون آقای مهرجویی روی آلت قتاله کشف شده، پاک کردن اپلیکیشن های گوشی به طوری که ماموران پلیس و آگاهی هم نتوانستند اپلیکیشن ها را بازیابی کنند. موضوعی که برادر همسر آقای مهرجویی هم درباره آن به رادیو فردا گفته.
بعدن که گوشی ها رو به ما نشون دادن خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس ها و چت هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت کاملا پاک کرده بودن، دوربینای زیادی هم داخل شهرک بود و در زمانی که این اتفاق افتاد پلیس گفتش که تمام دوربین ها غیر فعال بوده داخل شهرک، فقط دو تا دوربین کار میکرده از این که از این دوربین ها محتویاتش استخراج شده. ظاهراً تصویر یکی از این متهمان که کریم هست و چند ساعت قبل از یکی از باغ‌ها که داشتن خارج می‌شده ازش دیدن.
وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر همچنین میگوید که انگیزه هایی چون سرقت یا تسویه حساب شخصی باعث نمی‌شود که چنین قتلی آن هم به شیوه فجی رخ دهد. دور دوم دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در حالی برگزار شده که به موجب رأی دیوان عالی ایران تحقیقات در سه مورد ناقص بوده و تقاضای تکمیل تحقیقات صادر شده. یکی از نواقص مورد اشاره تقاضا از دادگاه برای بررسی وجود احتمالی یک عامر قتل در این پرونده گزارش شده است. پس از آن دیوان عالی ایران پرونده را دوباره به دادگاه یک کیفری ارجاع داده، اما به گفته وکیل خانواده مهرجویی پرونده در دادسرا به شعبه قبلی ارجاع نشده و به شعبه دیگری ارجاع شده است. قتل فجیع داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر با توجه به موضع‌گیری های صریح آقای مهرجویی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی آن را با قتل های سیاسی و حکومتی در دهه 70 خورشیدی مقایسه می کنند.
بازار تلف نشوی ساری
گوهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما فیلمی که بخشی از سرمایه تولیدش با فروش باغ‌های انگور کارگردانش فراهم شده بود در گیشه شکست خورده است. مگالوپولیس تازه تنی ساخته فرانسیس فورد کوپلا پس از 13 سال دوری از سینماست که به تازگی به روی پرده رفته. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
One filmmaker has always been ahead of his time.
کارگردان سگانه معروف پدرخوانده دو سال پیش دست به یک قمار بزرگ زد. قماری که برای به سرانجام رسیدن حدود 100 میلیون دلار سرمایه لازم بود. او حتی بخشی از تاکستان‌های خودش رو، باغ‌های انگورش رو که برای تولید شراب استفاده می‌شد رو هم فروخت. اما حالا به نظر می‌رسه که فرانسیس فورد کوپولا شکست بدی خورده. فیلمی به اسم مگالوپولیس که کوپولا 120 میلیون دلار از سرمایه شخصیش و خرج ساختش کرد، در آغاز اکران و در هفته اول تنها حدود 8 میلیون دلار فروش کرده.
Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us?
سال 2022 کوپولا فیلمی رو کلید زد که مدت‌ها آرزوشو داشت. این کارگردان کهنه‌کار هالیوودی در دهه 80 میلادی نوشتن فیلمنامه مگالوپولیس آغاز کرد، اما چند دهه نتونست سرمایه‌ای برای تولیدش فراهم کنه. او حتی سال 2007 گفت که ساخت 3 تا از فیلماشو برای این قبول کرده که بودجه‌ای برای تولید مگالوپولیس مهیا کنه. سرانجام و پس از کلی کش و قوس بودجه از سرمایه شخصی این کارگردان فراهم شد و فیلم با کلی حاشیه جلوی دوربین رفت و در کن 2024 هم ازش رونمایی شد. واکنش‌ها در کن متناقض بود. از شاهکار تا فاجعه لقب‌هایی بوده که منتقدان به تازه‌ترین فیلم کوپولا پس از 13 سال دوری از فیلمسازی دادن. مگالوپولیس داستان یک ابرشهر مدرن به نام روم جدید رو روایت میکنه که در آستانه زوال و فروپاشیه. یک معمار ایدئالیست که قدرت کنترل زمان رو هم داره میخواد شهر رو بازسازی کنه، اما شهردار فاسد شهر مقابل او قرار میگیره، بهش اجازه این کار رو نمیده. آدام درایور، ناتالی امانوئل و فارس ویتاکر بازیگره اصلی و لارنس فیشبرن، جان وویت و داستین هافمن هم از دیگر بازیگرای مگالوپولیس هستند.
People don't need dreams. People need help now. Don't let the now destroy the forever.
اکران عمومی مگالوپولیس نشون داد که بدبینی ها بی دلیل نبوده. تماشاگرها به تازه ترین ساخته خالق پدرخوانده ها روی خوشی نشون ندادن. مگالوپولیس فیلم عجیبیه و اگه توی سینما دیده نشه حتما تعداد مخالفانش بیشتر خواهد بود، چون فقط و فقط برای پرده بزرگ و آی مکس ساخته شده.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هام اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم‌ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم‌ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
30 ثانیه به ساعت 23 در تهران زمان باقی مونده. به پایان این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه ای رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.